أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ فما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الذل لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. احتجاج های سگانی این بخش بر اساس محاوره است، نه احتجاج ابتدایی. قانون محاوره ادب خاص خود را دارد. اولا با عاطفه و جاذبه همراه است، ثانیا زیرا با مخاطبی همراه است که قصد هدایت او را دارد. در این حجت سوم مانند حجت اول دوم از اون مبادی حق کمک گرفته شده است. بالاخره قیاس چه به صورت اقترانی چه به صورت استثنایی بخواهد تقریر بشود، مبادی او باید روشن باشد، مورد قبول باشد، معقول باشد و مقبول. در جریان هدایت این اصول مقبول است و معقول که حق در عالم وجود دارد. این طور نیست که حق در عالم وجود نداشته باشد، باری به هر جهت باشد. و این حقی که در عالم وجود دارد مطلوب است، یعنی فطرت انسان، طبع انسان، ساختار انسان رو میپذیرد. و اگر احیانا کسی بیراه میرود از باب خطای در تطبیق است، اون را حق میداند. حالا اگر کسی عمرش در یه راه صرف کرده است و اینکه اون را به عنوان یک کار خیر تلقی کرده است، حالا در تشخیص اشتباه کرده است، مطلب دیگر است. پس حق هم موجود است در عالم اولا، هم مطلوب است ثانیا، و هم مجهول است ثالثا. این طور نیست که در همه مسائل حق معلوم باشد، در همه گرایش ها حق معلوم باشد، در همه مکتب ها معلوم باشد به صورت شفاف و بدیهی که حق با کدوم مکتب است. در همه عمل ها هم حق بودن برخی ها شفاف باشد. این طور نیست. پس حق مجهول است ثالثا. راه رسیدن به حق در عالم وجود دارد. رابعا این چنین است که حق در عالم موجود باشد، مطلوب باشد و انسان در جستجوی او هست، ولی راه نیست. چنین چیزی برای کسانی که مبدع را قبول کردن برهانشون، حد وسطشون این است، این کار مخالف حکمت است. مخالف حکمت است که حق را خدا بیافریند، موجود باشد و گرایش به حق را در نهاد انسان‌ها تعبیه بکند، مطلوب باشد و راه رسیدن به او مجهول باشد ولی دسترسی ممکن نباشد، معما باشد در عالم. این نیست. این با عنایت الهی با حکمت خدا سازگار است. و اگر قبل از بحث معرفت حق باشد، توحید باشد و خداشناسی باشد، اونایی که معاذالله کاری با مبدع ندارن، این رو به عنوان مقدمه حدسی قبول میکنن، نه مقدمه برهانی. حالا یا به طبیعت اسناد میدن یا به علل و عوامل دیگر. میگن عالم منظم است. چطور اگه یک میکروبی، یک ویروسی، یک دردی رو کشف کردن تمام نیروها را بسیج میکنن تا داروش رو کشف بکنن؟ اگر به اینها بگید آقا این همینجوری هست، اصلا بیداروست، بیدرمان هست، باورشون نمیشود. میگه مگه یه چیزی ممکنه دارو نداشته باشه؟ ممکنه یه مرض در عالم باشه درمان پذیر نباشه؟ تمام نیروها رو بسیج میکنن برای کشفش. معلوم شه معتقدن یه نظمی در عالم هست دیگه. حالا باید به اون ناظم پی ببرند و متاسفانه پی نمیبرند، مطلب دیگه است. پس برای موحد این مقدمه برهانی زیرا با حکمت خدا سازگار نیست. برای ملحد میتواند برهانی باشد رو مقدمه حدسی که این با نظم عالم هماهنگ است. پس راهی هست، میمونه راهنما. اون راهنما کیه؟ پس الحق موجود و الحق مطلوب و طریق الیه مجهول و الوصول الیه ممکن و لابد له من الهادی. اون هادی کیه؟ این چهار مقدمه به مبدع مطلی که برخی از اینها بدیهی هست، بعضی ها بالقوت الغریبت من الفیل بدیهی هست، اینه در این احتجاج دقیقه. لذا از هادی سخن به میان آمده، نه از وجود حق، نه از مطلوب بودن حق، نه از مجهول بودن را، نه از امکان وصول. از اون چهار مقدمه سخنی به میان نیامده. اینا مطلی یا بدیهی یا بالقوت الغریبت من الفیل بدیهی. سخن از هادی، که هادی کیه؟ مثل اینکه در حجت اولا سخن از رازق بود، برای اینکه رزق معلومه. در حجت دوم سخن از مبدع و معید بود، برای اینکه اصل خلقت که مشخص است، اعادش هم طبق براهین قبلی معلوم شد که بالاخره اگر معادی نباشد عالم چیز باطلی، ترک تشکاری کرد کرد دیگه. اگه یه حسابی نباشد، یه کتابی نباشد، یه بهشت و دوزخی نباشد، یه پاداش و کیفری نباشد، هر کاری کرد کرد، عادل و ظالم میشه ثواب، موحد و ملحد میشه ثواب. برهان قرآن کریم هم این است که افنجعل المسلمین کالمجرمین فما لکم کیف تحکمون. اگر معادی نباشد معاذ الله، موحد و ملحد یکسان است، عادل و ظالم یکسان است، چون هر دو میمیرن معدوم میشن و لامیزه فی الاعدام میده صورت هم. حالا معدوم که شدن، اگر موحد معدوم شد، ملحد هم معدوم شد، عادل هم معدوم شد، ظالم هم معدوم شد، به اینها امتیازی نیست که. اگر معادی نباشد معاذ الله، عادل و ظالم علی السلام، مجرم و متقی علی السلام. افنجعل المجرمین کالمجرمین فما لکم کیف تحکمون سواء محیاهم و مماتهم. خب طبق اون براهین پس مسئله معاد میشه ضروری، منتها دنبال معید جستجو میکنن که کی زمامدار معاد است. در این حجت سوم هم همینطور است. طبق اون سه چهار مقدمه تمام اون راه ها روشن است، عمده هادی. فرماد افمن یهدی الالحق احق و هم یتبه امن لا یهدی الا یهده. این یه بخش دیگر این است که ما یه وقتی هدایت علمی میخواهیم که میخواهیم فهمیم این مطلب ریاضی چیور حل میشه، این مطلب طبیعی چیور حل میشه، این مطلب پزشکی چیور حل میشه، اینجا جای انظر الی ما قال است. انسان به مطلب علمی کار داره، حالا گویندش هر کی میخواد باشه. ما با قائل که کار نداریم، با قول کار داریم. اینجا انظر الی ما قال. یه وقتی سخن از هدایت است، سخن از پیروی، سخن از سرسپردن است، سخن از پذیرش رهبری به زمامداری است. اینجا انظر الی ما قال و انظر الی من قال. هر حکم نگاه بکن، یک ببین کی گفته دو. این همون بیان نورانی موسال کلام الله است که در ذیل آیه سوره عبسه مرام کلهی نقل کرد و غالب شما هم این حدیث شریف رو مستحضری. اونجا که خدا سبحان فرمود فرد ینظر الانسان الی طعامهی، انسان نگاه کند به غذای او، خودش غذایی که میخورد ببیند این غذا چی. اونجا این حدیث نورانی مرام کلهی نقل کرد از ذیل این آیه که وجود مبارک معصوم سلام الله علیه فرمود قلیان زر الانسان لا تعامهی، هم تعام ظاهرشان میشه که حلال است، حرام است، سودمند است، زیانبار است، سمیست، غیر سمیست، هم تعام باطن و غذای باطنشان میشه. ای قلیان زر الانسان الى علمه لیعفوز امن یعفوز، این علمی که میگیره از کی میگیره، حرف از کی میشنره، چون میخواد برابر این حرف حرکت بکنه دیگه. این از کی میگیره؟ این طعام روح را از کی میگیره؟ فلیان زر الانسان الى طعامهی ای الى علمه بیعخوز امن یعخوز. پس هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. اینجاست که اون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که اونها گفتن لا حکم الا لله، همون کلمه تو حق یراد و به الباطل. یه وقت از انسان بحثای توحیدی دارد، بلکه همه میگن این الحکم الا لله دیگه، خدای سبحان فرمود تنها حاکم جهان خداست. خب این سخنی است، هر کس این سخن را میگوید کلام خدا را دارد برای دیگران بازگو میکند و حق. یه وقتی چهار تا خوارج پشتر از تعمیر این شعار رو میدن که لا حکم الا لله، حضرت همون کلمه تو حق یراد و به حق باطل. شما منظورتون این نیست که حاکم حقیقی خداست، منظورتون این است که حکومت من باطله، حکومتی در کار نیست. اینجا که همون کلمه تو حق یراد و به حق باطل. در این گونه از موارد هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. چون شما میخواد عمل بکنید، راه بیافتید، این باری کی میخواد راه بیافتید؟ اگر یه معادله ریاضی را کسی دارد، جدولی را دارد در شما حل میکند، بسیار خوب، شما چیکار دارید؟ این آقا کیه؟ یه بیماری را در تشخیص میده، در شما چیکار دارید؟ این آقا کیه؟ شما که نمیخواد پیروی و حرکت کنید. یه وقتی میخواد کارهای سیاسیتون، اجتماعیتون، تعلیم و تربیتون رو به روال او هماهنگ کنید، اینجا هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. تو این بخش ذات اقدس الهی هم تنها کسی که مردم رو مقصد میرساند و تمام اون امور چهار پنج گانه را به عهده دارد خداست. و اگر اولیای الهی معصومان اهل بیت علیه السلام مصداق تنزیلی این آیند، برای این که نه حرف خدا رو میزنن، از خودشون که ندارن که اینا در مسائل دینی همه شون مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم که ما ینطقان الهوا این هم اهلا وحی و یوها، این تو نیست که ما در از خودشون بگن. خب اگر کسی معصوم شد، یا حسین و ملی و علم حسین شد، یا انا و علی جان ابا با حاضر امه شد، یا انا و علی جان نفس واحد شد، بالاخره یه روح هم، یا اونطوری که در زیارت جامع کبیر آمده است که شما همه تون یه نوری، بالاخره همه شون در این مجرا ما ینطقوی انا الهوا این ها بر یحیی هاست، تو مسائل اعتقادی، تو مسائل دینی، تو مسائل شریعت و منهاج، بالاخره حرف خدا رو میگن، نه از خودشون میگن نه از دیگری میگن. بله، چون تو همین زیارت جامع کبیر در شما یک نور بودید، حالا اینجا 14 نفر واقعی اینها که یک نور دیگه، فرمود شما نور واحد بودی، حقیقت واحد بودی، حالا تو نشه کثرت در 14 تن ظهور کردی، یه حقیقت. حالا اگر این چند روایت ذیل همین آیات که لابد مرازه فرمودی که ما مردم رو به حق دعوت میکنیم، به احتیاجی نداریم که از دیگران کمک بگیریم، فقط از خدا مدد میگیریم. خب پس منظور از هادی تنها هدایت علمی نیست که با انظر الی ما قال تأمین بشود، هدایت های علمی و عملی هست. در هدایت های علمی و عملی هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من. مطلب دیگران است که برخی ها ممکن است که به یک حقی سخن بگویند اما معتقد نیستند، چون بحث قبلی هم ملاحظه فرمودید که عقیده اون گره دوم است نه گره اول. یه وقتی کسی عالمانه حرف میزند ولی باور ندارد، این عقد اول رو دارد، قضیه رو عقد میگن، برای اینکه بین موضوع محمول گره برده است. وقتی کسی میگوید الف با اصل، این اصل گره است که موضوع محمول رو به هم میبندد. این که تو منطق مراده فرمودید و تو سمبل قضیه تو عقد عقدا ترشمیده، برای اینکه بین موضوع محمول گره برده. اینا تو محدوده علم هست. یک عالم متدین محصول این علم را با جان خود گره میزند، میشود معتقد، این میشود عقیده، این میشه عالم با عمل، برای اینکه علم را به جان خود گره باور کرد. چون گره ده این جان همراه علم هست، علم هم نور و یقضی خود را بگرد. برخی ها فقط همون گره اول رو دارن، یعنی بین موضوع و محمول رو خوب رابطه برقرار کنن، خوب تون سخنرانی میکنن، حرف میزنن، کتاب می‌نویسن، اما باور نکردن. خب پس ای کسی متکلم بالحق باشد باور نکند، یا باورش خیلی ضعیف باشد و عمل صالح منتهی نشود، یا به عمل برسد ولی عملش منافقانه باشد، هیچ کدام از اینها هدایت به حق نیست. برای اینکه باطل راهی به سوی حق نیست، هر یه راه خاص خودشو داره و از راه مخصوص که صراط مستقیم است طی میشه میگذره. تنها کسی به حق دعوت میکند که به حق معتقد باشد، برابر حق عمل بکند و عملش هم خالصانه باشد و دعوتش هم خالصانه باشد. بذات ذات اقدس اله است که خودش علی صراط مستقیم است، این ربی علی صراط مستقیم، یعنی کارهای خدا مستقیم، او بر منهاج عدل رفتار میکند و ما یزد مربوک اعدا. کار ذات خود اقدس اله حق است، عدل است، ان ربی علی صراط مستقیم است. و چنین مبدعی اگر انسانهای کامل را بپروراند، گذشته از اینکه مردم را از نظر هدایت به معنای ارائه طریق راهنمایی میکنند، هدایت به معنای ایثار محبوب را هم به عهده دارند، اینا را به مقصد میرسانند. این همون هدایتی که تو سوره مبارکه نور بیان کرده، فرمود ان تطیعوه تهتدوا، یا در سوره تقابل فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه، ای کسی به خدا ایمان بیاره خدا قلبش هدایت بکنه. این هدایت که هدایت تشریعی نیست، چون هدایت تشریعی همان است که هدن لناس است، به این شخص فهمید و پذیرفت و عمل کرد و مؤمن شد. فرمود پاداش ایمان شما اینه که شما رو به مقصد میرساند، اصلا از گناه بدتون میاد، به مقصد میرسید، به تدریج یکی پس از دیگری برای شما روشن میشه. اینها در درون دل انسان ها به صورت مطوی هست. انبیاء علیه السلام که یسیر لهم دقائن الاول است، این چیزا رو میشکافن، این مقدار گرد و غبار را، خاک ها را برطرف میکنن، به انسان نشون میدن، میگن اینا هست یا نه، میگه بله هست. میگه حالا که این مبادی رو قبول کردی، هادی اینا کیه؟ این چیه نیست که مبادی و مقدمات را از خارج به بشر بیاموزانند تا بشر بگوید که کل واحد بوده، تازه اول کلام، تازه اول کلام، تازه اول کلام، الحق موجود املا، تازه اول کلام، الحق مطلوب املا، تازه اول کلام، الحق مجهول املا، تازه اول کلام، الطریق الى الحق مجهول، تازه اول کلام. اینا نیست، همه اینها بدیهی داره. و اگر احیانا شفاف نیست، برای یه مقدار قفلت روشی گرفته. این تعلیم ها و این موعظه هایی که انبیاء علیهم السلام دارن، کارش اینه که این گرد و غبار را رفت و رو میکنن، یسیر به هم دفائن العقول میشود، اون دفینه ها و اون گنجینه های درونی روشن میشود. حالا که روشن شد، اینا رو شکوفا میکنن. چیزی شکوفا میکنن؟ یه چیزی رو زمینه اینا میکنن، نتیجه میده. اینی که بگن سوال و جواب اثر دارد همینه، اینا زمینه را فراهم میکنن تا از طرف وحی الهی یه چیزای زمینه این بشود و اینها بازده خوبی داشته باشد. این احتجاج ها این سمت را دارد، لذا با جاذبه همراه است، عنوان سوال جواب همراه است. از یک سو تعیین تکلیف نمی کنن، نمیگن حتما این رو قبول بکنید، لفظی را میگویند که معناش اینه که حتما این را قبول بکنید، ولی اون حتما قبول بکنید را نمیگن. یک کلمه میگن که پیامش قبول حتمی است، ولی آهنگش آهنگ انتخاب است، مثل که اینا و ایاکم لعلا خودن افید لعلا مبین. خب وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم این دیگه عرب بیعت من الله و خدا فرمود اینکه لعلا صراط مستقیم، اما در مقام گفتگو و محاوره به مشرکان حجاز شما برخواه یا حق با ماست یا با شما دیگه، یا ما هدایتیم یا شما، یا ما ضرورتیم یا با شما. این ادب محاوره است که با جاذبه و عاطفه همراه است. انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، اینجا هم همین است. اینجا فرمود به این که من یهدی الالحق احق و ان یتبع من لا یهدی الا یهدا. اینجا دیگه جای احق نیست بحث بذار، اینجا جای حتمی است، اینجا جای قطعی است. یعنی کسی که به ذات هدایت بکند به ضروره او هادی است، او هم مقدمه. اما نمیفهمد به ضروره، نمیفهمد قطعا، نمیفهمد حتما، میفهمد به اینکه این احق است یا نه. یعنی انتخابش با شماست، شما کدوم ترجیح میدید. وقتی انسان به باطنش ادرس درون این نه باطن مصطلح یه مقدار تدبر میکند، میگه این افعال افعال تعیینی است، تفسیری، یعنی خود طرف میفهمه. منتها لفظش لفظ ترجیح است که انتخاب با شماست، کدوم انتخاب میکنی؟ با لفظ ترجیح ذکر میکنم، ولی معنا تعیین است، ترجیح. مثل هم افعال تفسیر سوره احزاب، اولو الارحام بعضهم اولا بعضن، این یعنی حتما، نه یعنی رجحانه. اگر افعال تعیین را به جای افعال تفضیل به کار ببرند یعنی حتمی، و اگر افعال تفضیل را به جای افعال تعیین به کار ببرند یعنی جای عاطفه و جاذبه و نرم رفتاری و نرم خویی و با گذشت و با ادب محاوره همراه است، وگرنه تو بحث‌های علمی کسی مسامحه نمی کند. بنابراین خود طرف می فهمد که این افعال افعال تعیین است، منتها مثل انا و ایاکم لعلا هدنا فی ضلال مبین از همین قبیل است، منتها با ادب محاوره همراه. اینجا فرمود افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. بعد در پایین فرمود شما لکم کیف تحکمون. مبادا خیال کنید که این همه جا تحقیر است، همه جا بالاخره حرف نهایی اینه. چی شما دارید حکم میکنید؟ عدد گفتگو یه حساب هست، اون پیام قاطع حساب دیگر است. بعد هم فرمود به این که ما یتبع اکثرهم الا زن. اینا تو مسائل علمی زن مدارن، تو مسائل عملی هوس محورن. در سوره مبارکه نجم به هر دو قسمت اشاره کرده است. آیه 23 سوره مبارکه نجم این است: ان هی لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. اینا تو بخشای علمی برابر با گمان حرکت میکنند، نه جزم و یقین. تو بخشای عملی برابر با عقل عملی و محبت الهی و امثال اینا حرکت نمی کنند، برابر با هوس هم. پس عده متحرک بالهوس هم. حیوان اینه، نه متحرک بالاراده. متحرک بالاراده انسان است، اگه اراده درست معنا بشه. حیوان متحرک بالهوس است، یعنی اونجا که یک حیوان لگد می اندازد دلیلی نداره. اونجایی که به یک علفی حمله میکنه دلیلی نداره. از او سوال بکنید که خب بالاخره علف که مال صاحبش نیست، مال این باغ نیست، مال جای دیگه است. میگه من چیکار دارم که علف کجاست، مال کیه؟ من چیکار دارم این جایی که لگد زدم این ظرفی است بلوری، من لگدمو میذارم. خب این متحرک به هوس است. و اگر کسی خواست این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که به جابر فرمود خودتون رو بر قرآن عرضه کنید همین است. یعنی تو بحث‌های اصولی ملاحظه فرمید برای تشخیص حجیت خبر واحد چه معارض داشته باشد چه نداشته باشد انسان باید روایت رو بر قرآن عرضه کنه، چون مثل قرآن کسی حرف نمیزنه و اما مثل روایت حرف میزنه. در اونجا نفرمودن اگه یه روایتی مخالف با قرآن بود فضلیه او علی الجدار. اینجا محترمانه گفتن اگر دیدید کاراتو مخالف با قرآن است، مخالف با قرآن نیست، سرتون به دیوار بزنید. این عرضه بر قرآن منوش همینه دیگه. اگر سرت به دیوار کوبیدی کم کم شرط قطر عشق میریدی به رو برا همشی. خب خودت عرضه کن بر قرآن، اگه مخالف قرآن بودی چیکار بکن؟ از جلوه علا جدار دیگر. و این آرام می سازه، یکی دو بار که سرش به دیوار بزنه تنهایی کم کم تربیت میشه. پس بنابراین این که واقعا کسی میگه که من هرچی دلم میخواد میکنم، این همینه دیگه. این چنین نیست که قرآن بخواهد مثلا یکی سیر تبوله کنه پشت بگیر که این که باید این هم بله کل انعام بر هم ازن، اینا متحرکی به الهوس هست نه متحرکی به اراده. این کسی که میگه من هرچی دلم میخواد میکنم، هر چه دلم بخواهد میگویم، همین. فرمود اینا تو مسائل نظری علم و قطعی ندارن، فقط گرفتار مذهنه. تو مسائل عملی هم برابر هوس کار میکنن. این یتبعون الا الظن تو بخشای علمی و ما تحول انفس تو بخشای عملی. اون وقت کارشون هم تنها این نیست که مثلا حالا بگن من این مد دوست دارم چون میپسندم، این بازی را دوست دارم، این طرز زندگی را دوست دارم. تنها در این جهات خلاصه نمیشه تا با بگیم مثلا مسائل شخصی و قابل اغماز است. اینا دست به کشتار میزنن برابر این یتبعون الا الظن و برابر ما تهوى الانفس. تو آیه 70 سوره مبارکه مائده این است که لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل و ارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يصدقون. هر وقت انبیا آمدن، حرفهایی زدن، معارف آوردن که مطابق با هوس اینها نبود، یه ذره تکذیب میکردن یه ذره میکشتن. در تفسیر المنار میگوید که استاد من یعنی محمد عبدو وقتی سفری کرده بود به اروپا، بعضی از بزرگترین فلسفه دانای علم اخلاق اروپا گفتن الان سخن از اخلاق و دین در اروپا خبر نیست، دین اینها همه قوه است. یعنی قد اصلح الیوم من استعلا، اون وقت به شیخ عبدو گفته بود. با گذشت جنگ جهانی اول و دوم و این جنگ های قانونسوز ویرانگر خاورمیانه که هر روز استکبار جهانی مخصوصا آمریکا و اسلامی دادن، همینه که اگر یه چیزی مطابق با هوس اینها نبود فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. تا اونجا که میتوانن که میجنگن، نشد که میگن این حرفا ارتجاع. اینا بنابراین متحرک به هوس هم نه متحرک به اراده. در این بخش از محل بحث فرمود ما یتبع اکثرهم الا ظنا. این تنوین ظن هم تنوین تنکیر است و تحقیر. آخه بعضی از ظنون است که قابل اعتنا. انسان زحمت کشیده، تلاش کرده، بالاخره از راه های دور یک مزنه پیدا کرده. بعضی از ظنون است که دم دستیه. این تنوین تنکیر تقلیل تحقیر زنن برای همینه، صرف یک گمان، اونم گمان عالمانه. نه به ما یکتر و اکتر هم الا زنن، اون اقلی که این زنن ندارن بلکه جزم و خلاف دارن. منتها و جهد و بها وستهی غنت ها انفس هم زربن و کذا و کذا، اونا مستکبرانه این کار میکنن، اما اکترشون اینه. بعد فرمود این نزنه لا یغنی من الحق شیئا. ما گفتیم شما به حق باید دعوت بشید. حق موجود است، حق مطلوب است، حق مجهود است، راه رسیدنش ممکن است، هادیانی هم هستند. این پنج اصل رو شما گفتیم. شما قبول دارید حق موجوده، قبول دارید حق مطلوبه، قبول دارید مجهول شفاف نیست، قبول دارید باید به دنبالش رفت، اما خودتون را معیار تشخیص قرار میدید و مذهنیتون را راهنما میدونید و میلتون را هم میزان الحقیقه. هرچه گمان کردی که میشه تشخیص، هرچه مطابق با میل شما میشه میزان الحقیقه. این دماسنج چه کار میکنه؟ این دماسنج توشن میکنه که درجه حرارت چقدر دیگه. این تبسنج همین کار میکنه. فهمو این هوس شما مثل دماسنج، این میزان الحقیقه. هر چه مطابق میل شما بود میشه حق، هر چه مطابق میل شما نبود میشه باطل. بنابراین شما با این معیار حرکت کردید چی دلگیرتون نیامده؟ این نزنه لا یغنی من الحق شیئا، شما رو بی‌نیاز نمی‌کنه. اون کسی که به دنبال حق حرکت کرده حالا شده غنی، چون حق را داره به همراه داره، به طاعت او غنا. اگر کسی پیروی حق کرده است، ان العلم یغنی من الحق شیئا، ان القرآن یغنی من الحق شیئا، ان السنت یغنی من الحق شیئا، ان حجت الله تغنی من الحق شیئا و ما رضاله. اما این نزنه لا یغنی من الحق شیئا. اگه کسی تابع وحی بود، تابع برهان بود، تابع قرآن بود، تابع سنت معصومین بود، یغنی من الحق شیئا میشه طاعته و غنا. نشو خطر دنیا و آخره. فرمود این نزنه لا یغنی من الحق شیئا. بعد فرمود تو بخشای علمی هر چی کار کردی خدا علیم است، تو بخشای عملی هر چی کردی خدا علیم است. ان الله علیم بما یفعلون. مطلب دیگر این است که این که فرمود افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، یعنی خودش نیازمند به اهتداست تا هدایت بشود وگرنه مهتدی نیست. این اطلاق شامل هر دو گروه می شود، اطلاق امن لا یهدی. این لا یهدی یعنی ذاتاً مهتدی نیست، یا اصلاً مهتدی نشود مثل سنم و وطن، یا مهتدی بالغیر مثل فرشتگان و قدیسین بشر و امثال ذالک. لذا اون مستثنامه مطلقه، این مستثنا قسم خاص رو استثنا میکنه و بین مستثنا و مستثنامه هم هماهنگی. اما لا یهدی یعنی لا یهتدی، این موجود، این معبود شما مهتدی نیست، یا اصلا مهتدی نیست مثل سنم و وطن، یا مهتدی هست بلغیر اون داخل در الا ان یهدا است. بنابراین اونی که مهتدی نیست یا اصلا مهتدی نشود یا مهتدی بشود بلغیر، هیچ کدام از اینها معبود نیستن، زیرا اینها بالقول مطلق لا یملکون لان حسن نفعن ولا ذرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشودا. اون آیاتی که فرمود اینا یعبدون من دون الله ما لا یملکون لان حسن نفعن ولا ذرن ولا حیاتن ولا موتن ولا نشودا، که مطلقه، که این طوری که شامل ملائکه یا قدسین بشر نشه، که اون هم لا یملکون لان حسن نفعن ولا ذرن. روزی ما رو که رسول خدا صلی الله علیه و سلم که از همه اونا کامل تر از همین دعا را میخون، که من به تو پناه میبرم، استغفار میکنم، استغفار بنده ای که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. پس بنابراین اون مستثنامه مطلق است، به یک قسمش در مستثنا استثناء شده است و هر دو قسم را در بر میگیره. به اونهایی که مثل سنم و وطنن، اینها بر اون عدم اهتداشون باقی است. یه بیان سیدن استاد اسمان لاله دارد که هدایت هم با لام متعدی میشه هم با اله. این چنین نیست که اگر با لام متعدی شد یعنی تعلیل باشد، این سخن حق است. ولی نکته تعبیر چیه؟ نکته تعبیر در جایی که هدایت را با اله ذکر میکنند بیان مقصد است. نکته تعبیر در جایی که با لام ذکر می شود تقویت و تعلیل است، نه لام برای تعلیل باشد تا اشکال ایشون وارد بشه. ایشون فقط اون جایی هم که هدایت با لام استعمال می شود معنی خاص خودش دارد، نه اینکه لام برای تعلیل باشد. این بیان حق است. اما این تفنن در تعبیر، این تفاوت در تعبیر برای رعایت اون نکات مستور است. الحمدلله رب العالمین.